أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله چهل و دو مسئله را عنوان کردم مسئله ناتمام موند و اون مسئله این بود که اگر ذمی شرط کند این که زمین رو میخرم از تو میفروشم به تو میخرم از تو به شرط این که خمس اون را ندهم، مرحوم سید فرمودن لایسه، لا یسح. آیا شرط لا یسح یا اینی که معامله باطل است و معامله لا یسح؟ برمی گردد به قاعده این که آیا شرط مفسد مفسد عقل است یا نه. مرحوم سید در عروه اختلاف دارن، بعض اوقات بفرمایند شرط فاسد عقل صحیح، شرط فاسد مفسد عقل نیست. مثلا میگه خانمو به تو میفروشم به شرطی که یه شهادت ناحق بدیم، آیا این معامله باطله؟ شرط مفسد مفسد عقدم هست جا این که نه، شرط مفسد خود شرط فاسده اما عقل صحیح است. مرحوم سید بعض اوقات در عروه می فرماید شرط مفسد مفسد عقل نیست، بعض اوقات می فرمایند شرط مفسد مفسد عقده. حالا در اینجا می فرماید اگر شرط مفسد کرد این لایسه، اما نداره لایسه و شرط یا لا یسح العقد. اگر مرادشون لا یسح و شرط باشد این که ذمی خانه رو خریده سو ولا شرط کرده که من خمس نمیدم، خمس از اون میگیرند و معاملشم صحیحه، و اگر گفتی شرط مفسد مفسد عقدم هست اصلا این خانه ای که این ذمی از مسلمان خریده عقدش باطله و و باید دو مرتبه عقد بخوانند با شرط این که با شرطم نمیخواد خانه رو بخرد، قیمت خانه رو به صاحب خانه بدهد، خمس اون را هم به حاکم شهر بدهد. دیگه این دائر مدار فتوای شماست در باب این که اگر شرطی با مقتضای کتاب و سنت جور نیاد، اگر شرطی شرط فاسد باشد، آیا مفسد عقد یا نه؟ و در اینجا چون شرط مخالف با روایتی است که خوندیم، شرط فاسده، اگه گفتی شرط فاسد مفسد عقده که بعض مشهور در میان اصحاب میگن من جمله شیخ انصاری، دیگه معامله باطله. و اگر مثل ما گفتی شرط مفسد مفسد عقل، شرط فاسد مفسد عقل نیست، معامله صحیح هست و خمس هم حاکم شهر به زور از او میگیرد. مسئله 43، اذا اشتراها من مسلم ثم باعها من او من مسلم آخر ثم اشتراها ثانیا وجب علیه خمسان، خمس العقد للشراء اولا و خمس اربعة اخماس للشراء ثانیا. بعدم میفرمایند اگر 10 تا معامله هم بکند، 10 مرتبه باید خمس بده. خانه رو از مسلمان خرید کافر، باید پول خانه رو به صاحب خانه بده، 1 خمس بده به حاکم شهر. خانه رو فروخت به یه مسلمان دیگر، 2 دفعه خانه رو از او خرید به یه قیمتی، قیمت خانه رو باید به او بده، 1 خمس هم باید بده. معامله سوم کرد با مسلمان همون خانه، 2 دفعه باید قیمت خانه رو بده، 1 خمس هم بده. قضا اگر 10 مرتبه هم بیع و شرا کرد، 10 تا خمس باید این کافره بده. بعض اوقات هم اصلا هی خرید و فروش و خرید و فروش، اصلا دیگه همه پول خانه را این باید خمس بده. اصل مسئله صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه فرموده مرحوم حکیم رضوان الله تعالی علیه اشکال میکنند و اشکالشون نمیدونم برای چیه. یه جمله آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه دارن، میفرماید لأن الخمس الاول مانعون من وجوب الخمس ثانی. رد مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید در عروه، و این عبارت مرحوم آقای حکیم را نمیدونیم چه جور معنا بکنیم. اصلا این لأن میفرماید که لأن الخمس الاول مانع من وجوب الخمس ثانی. برای چی؟ یه معامله کرده است با مسلمان، خمس باید بدیم. دو تا معامله کرده است با یه مسلمان، مثل اینکه دو تا معامله کرده است با دو تا مسلمان، دو تا خمس باید بدیم. سه تا معامله کرده است با سه تا مسلمان یا با یه مسلمان، باید سه تا خمس بدیم. مثل این که خانه مسلمان را خرید، یه خمس باید بده. باغ مسلمانم خرید، یه خمس باید بده. حالا در اینجا همین جور شده، خانه مسلمان را خرید، ثم خانه را به مسلمان فروخ. مرحوم سید اتفاقا دارن که با اهامن آمن مسلمن آخر سمش تراها ثانیان و جب علیه خمسان. جمله مرحوم سید یه مقدارم روشنتر میکنن. خانه رو خرید از مسلمان، فروخ به یه مسلمان دیگه. حالا دو دفعه خانه رو از اون مسلمان خرید. خب روایت به ما گفت اگر کافری از مسلمان خانه ای بخرد باید خمسش رو بده. در اینجا اول خریده باید خمس بده، دوم چه از او چه از دیگری خریده باید خمس بده. به قول مرحوم سید الی عشر، هر چه جلو بره، هر معامله مستقل، هر معامله مستقلی که روی زمین باشد، اگر کافر از مسلمان خرید باید قمزش بده. حالا یه معامله مستقیم، دو معامله مستقیم، یا نه یه دو معامله اما روی یه مبین، سه معامله اما روی یه مبین، او میشه مالک. به مجردی که شد مالک میگن خمسشو بده. علی‌الظاهر این فرمایش صاحب جواهر که مرحوم سیدم متابعت از صاحب جواهر کرده است، حرف خوبی است. و حرف مرحوم آقای حکیم را چون عبارات مستمتک میدونید، مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه انصافا ملایی بوده است، یه تسلط خوبی بر جواهر داشته است رضوان الله تعالی علیه. خود جواهر مشکله، مرحوم آقای حکیم اون قلم مشکلشون جواهر را مشکل تر کردن، اما این که تسلط به جواهر داشتند و انصافا مستمسک یعنی مختصر الجواهر، البته با فتاوای خودشون، ملا بوده از فتوا در مقابل صاحب جواهر زیاد داشتند، ولی علا کل حال قلم ایشون قلم مشکلی است. و از این حرفایی که الان زدم که نمیدونیم چه جوری معنا بکنیم، در کلمات مرحوم آقای حکیم زیاده و من سفارش میکنم به شماها، یعنی به اونایی که اهل مطالعه هستن سفارش میکنم این که این جواهر را باید ببینید اگه میخواهید ملا شوید. از جمله این مستمسک را باید ببینید، باید تطبیق بکنید مستمسک را با جواهر و اون قلم رسای مرحوم سید در عروه مفسر برای جواهر و برای مستمسک بشه، برای شما که تسلطی به مسئله پیدا کنید. هر دو این هم دو تا معامله است، یه معامله که اگر یه معامله بود بله، اما دو تا معامله است. این دو تا معامله میخواد روی دو تا زمین باشد یا روی یه زمین باشد، مثل این که یه زمین را دو نفر در یک روز می توانند 10 مرتبه خرید و فروش کنند. اینجا حساب مؤلفت و قلوب هم نیست، اینجا تو سر این زدن و این که خانه رو نخر. اگر یادتون باشه روز اول می گفتم مسئله سیاسی است و این که اسلام نمیخواد این یهودی ها نصرانی ها شریک و همسایه در مال مسلمان ها در محله مسلمان ها باشن، بزا حساب مؤلفت و قلوب هم نیست، حساب عکس است، حساب نمؤلفت القلوب همه. برو گم شو، برای این که اگر نگیم برو گم شو، اسرائیل الان درست میشه به جای فلسطین. خب این هم این مسئله. مسئله بعدی می فرماین که ازشتر العرض من مسلمین، ثم اسلم بعد الشراء لم يسقط عنه القمص. ومعلومه خانه را خرید اما هنوز خمس نداده مسلمان شد. آیا خمس باید بده یا نه؟ مرحوم سید میگن لم یسقط عنه الخمس. قاعده جب نمیاد اینجا. خانه رو خرید از مسلمانی و هنو خمسش نداده خمس بده کاره، فهمید که یهودیگری حق بازیه، اسلام یه دین واقعیه، مسلمان شد. خب حالا که مسلمان شد، قاعده جب به ما میگوید الاسلام یجب و ما قبله. در اینجا هم این بدکار به حاکم شرعه، الاسلام یجب و ما قبله، مثل نمازها، مثل روزه ها، مثل کفاره ها. به کسی حرف مرحوم سید رو درست کنه، بگید که این دینه، و اگر یه یهودی مسلمان شد نماز و روزه و اینا ساقطه، اما دیونی که به مردم دارد این دیگه ساقط نی، دیون رو باید ادا بکنه. و اینجا هم یه دینه، حالا ای که یه دینه، بنابراین الاسلام یجب ما قبلا نمیگیره و میگه بده کاری به حاکم شهر و بده کاریت را باید بدی. نمیدونم مسئله مشکلی به ذهن میزنیم، آیا این در این مسئله مثل دین میبینه یا یه حکمیه؟ مثل خمس میبینه، مسلم است که این یهودیه اگر خمسی به ذمه اش باشد الاسلام یجب ما قبله. و اینجا دیگه بالاتر از خمس که نیست، بگیدم دینه الاسلام یجب و ما قبله. ظاهرن حرف مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه نمیشه درستش کرد و باید بگیم ازشتر الارض من مسلم ثم اسلم بعد الشرام یسقط عنه الخمس. دیگه معامله که به گردنش اومده، معامله است دیگه، معامله است، اونم معامله با کافر، به کافره میگه خمس بده، اون میگه خمس بده دیگه. اما میگه خمس بده، مثل این که میگه خمس مالاته بده، خب در اونجا الاسلام یجب ما قبله میگه لازم نی خونس بده، در اینجا هم به این که خانه را خریده خمسش نداده به حاکم شهر میگه لازم نیست خمسش بدی، الاسلام یجب و ما قبله. ظاهرن اینجوری ایش دیگه میفرماین نه لا کانت المعامله مما یتوقف الملکیه فیه علی القبض فاسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه لعدم تمامیت ملکه فی حال الکفر. اگر یادتون باشد در مکاسب این دائره المعارف فقه بحث کتاب خوبی، این مکاسب و این فرائد دو تا دائره المعارف در فقه و اصول است و متاسفانه از دست طلبه ها گرفته شده. طلبه ها یه قدری میخونن یه قدری نمیخونن، نه مباحثه روشه نه مطالعه روشه. دو تا کتاب خیلی مهمه. حضرت امام میفرمودن که نمیتونین یه ابتکار در اصول پیدا کنین که در که فرائد نباشن. یه جا مرحوم شیخ یه اشاره کرده، حالا یه قاعده داریم، قاعده اینه کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. خانه رو فروخ اما هنو قبض نداده ولا پولش هم گرفته، هنو قبض نداده زلزله اومد خونه رو خراب کرد، از ملک کی رفته؟ میگن از ملک بایع نه از ملک مشتری. او قاعده رو مرحوم سید اینجا میاره، خانه رو یهودیه از مسلمان خرید اما هنوز قبض نکرده است، زلزله اومد خونه را خراب کرد، خونه از بین رفت، خب این پولش به اون مسلمانه لازم نیست بده دیگه، به طریق اولا هم لازم نیست به حاکم شهر خمس اون خانه رو بده. مرحوم سید علتم میارن، میگن لعد تمامیت ملکهی فی حال الکفر. این هم این مسئله، مسئله 45 مون حرف داره ان شاء الله برای فردامون.